با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
مضرات رژیم پرپروتئین به چه صورته و کدوم عزیزان نباید برن سمتش؟
رژیم پرپروتئین اشاره کردیم. مشکل اصلی فشار زیادی هست که روی کلیه و کبد میاره برای عملا متابولیسم اون پروتئینی که وارد بدن ما میشه. طبیعتا هر کسی که مشکل تو کبد داشته باشه، مثلا نارسایی کبد داشته باشه، نارسایی کلیه داشته باشه، تو این افراد اصلا ممنوع هستش که مقادیر بالای پروتئین بخواد مصرف بشه، به خصوص در بیماری که سیکدی هستند یا مشکل نارسایی کلیه رو دارن اصلا نمیتونن مقادیر بسیار بالای پروتئین رو مصرف بکنن. ما اونا اصلا به حداقل میرسونیم، یعنی به جای اون 8 تا 1.2 که اشاره کردیم تو موارد مثلا بحث بیماری سیکدی رقم به 6 میرسه، یعنی به نصف ما اصلا میرسونیم. یعنی یه فرد 70 کیلویی یهو میتونه فقط 42 گرم پروتئین کلا دریافت کنه در طول روز که رقم بسیار ناچیزی محسوب میشه. و همین در این افراد یا کسایی که مثلا نقرس دارن، باز اونها هم نمیتونن پروتئین خیلی بالایی رو مصرف کنن، باید احتیاطای مربوطه رو حتما داشته باشن تا مشکلی براشون ایجاد نشه. برای همین توی کلیت کار یا کسایی که مثلا باز مشکلات قلبی عروقی دارن، تو بعضی از موارد مقالات هستش که پروتئین بالا ممکن هستش که عوارضی رو ایجاد بکنه. حالا بسته به اون مقالات، چون فعلا هنوز نظر قطعی روش نمیتونیم جمع‌بندی کنیم، ولی احتیاط رو همیشه میتونیم داشته باشیم. از نظر احتیاطی عقل حکم میکنه که خیلی پر پروتئین نریم جلو.
بله، به عنوان جمع‌بندی شما چه توصیه‌ای برای افرادی که میخوان این رژیم رو رعایت کنند دارید؟ برای سالمندان رژیم مناسبی هست؟
برای سالمندان پرپروتئین اصلا توصیه میکنیم.
بله،
برای اینکه ما در افراد سالمند تحلیل عضلانی رو داریم و از طرفی هم خیلی از سالمندان خیلی اهل غذا خوردن نیستند، به هزار و یک دلیل، به خصوص که تو خونه تنها باشن خیلی میلشون نمیکشه به غذا خوردن، تو این موارد ما توصیه میکنیم پرپروتئین مصرف بکنن. ولی در کل رژیم پرپروتئین رو تا جای ممکن من توصیه نمیکنم. اون اعتدال رو در بحث مواد غذایی اگه ما داشته باشیم خیلی منطقی تره، جز میگم در شرایط حاده که فرد نیاز داشته پروتئین، که خب طبیعتا تو این افراد به عنوان اصلا درمان ما باید پروتئین بالا رو حتما بدیم.
خب برای کاهش وزنیان چطور؟ اینه
برای کاهش وزنیان جز موادی است که برای کوتاه مدت من توصیه میکنم میتونن مصرف کنن.
بعد چیه دستورالعمل این رژیم؟
خب عملا تو این موارد مقدار پروتئین بیشتری باید دریافت بشه. مثلا طرف بیاد مثلا صبحونه تخم مرغ مصرف کنه پخته، نهار مثلا فیله مرغ و ماهی و از این حرفا مثلا مصرف میکنه
بدون روغن.
بدون روغن، طبیعتا بدون روغن، مثلا گریل میکنه مثلا چه ماهی و چه مرغ رو.
یا آبپز بخور.
بله، توی این مواد پروتئین رو ما بیشتر روش فوکوس میکنیم و مقدار نون و برنجش رو تا جای ممکن میکشیم پایین تر که عملا بره به سمت اینکه با پروتئین اون حس سیری ایجاد بشه و کمتر غذا مصرف.
حتی در کنارش سبزی و سالاد اینام توصیه نمیشه؟ نه
ببین، اون نه، اون برمیگره به رژیمای خاص مثل کتوژنیک و این حرفا. تو اون موارد درست پروتئین بالاست، اونجا چربی هم بالاست، کربوهیدرات کلن فوق العاده میاد پایین، زیر 20 گرم میرسه کربوهیدرات. ولی در حالت ما چون یه پرپروتئین داریم یه کتوژنیک داریم، کمی فصل مشترک دارن ولی با همدیگه کاملا متفاوت.
کتوژنیک کامل هست به اون سبزی و سالاد اینا؟
کامل اون هضم میشه. بله، به طور کامل هضم میشه.
چربی چطور؟ چربی هم
چربی نه اصلا توصیه میشه خیلی. بله،
خب مثلا یعنی اون پروتئینه رو با
پروتئین و چربی در حقیقت بیشتر مصرف میشه،
مثلا سرخ کنن اون پروتئین رو مصرف
کنن توی موارد خاصی از این خانواده،
یا با روغن مصرف.
توی خانواده کتوژنیکا حالا ال ماشاءالله داریم، از دوکان دایت هست و اتکینز و موارد مختلف، اینها بسته به نوع اون رژیمشون میتونه تا روغن سرخ کرده یا رقمای خیلی بالای
از سس‌ها استفاده
میشه. بله
بله، بسیار خوب. اما شما میفرمایید که برای لاغری یا کاهش وزن این رژیم در کوتاه مدت،
خیلی کوتاه مدت، من بیشتر توصیه می‌کنم که عادت غذایی درست رو انجام بدیم، سبک زندگی رو سالم بکنیم، ورزش مناسب داشته باشیم. میگن کم بخور همیشه بخور، اون رعایت قصه رو اگه ما داشته باشیم خیلی بهتر هست که بخوایم یهو فوکوس بکنیم روی رژیم غذایی خاص با یه سری مواد غذایی خاص، یه مدتی مصرف میکنیم بعد که ولش میکنیم باز دوباره مثل فنر همیشه برمیگرده سر جاش.
آقای دیتون، منابع گیاهی پروتئین، حبوبات،
کلیه حبوبات قارچ‌ها، اینا همشون غنی از پروتئین هستن. حتی نونی هم که شما می‌خورین پروتئین داره، یعنی ما عملاً هر جا رو نگاه بکنیم پروتئین توش گیر میاد. حالا جز بحث سبزیجات که یه ذره داستانش فوق‌العاده ناچیز هست و تقریبا مال میوه هم مثلا ما ناچیز در نظر میگیم صفره، که خب صفر نیست در حقیقت، ولی تو طبقه بندی میگیم ناچیز هستش. تو جاهای دیگه تو غلات همیشه هست، تو حبوبات هستش،
لبنیات
که فراوون ما داریم پروتئین رو،
گوشت مرغ و
قرمز، همه جوری عملا تو گوشتا که دیگه عملا همشون دیگه پروتئینه دیگه.
خیلی متشکر. آیا اگر در خصوص رژیم های پر پروتئین یا سرشار از پروتئین مطلبی باقی نمونده، بریم سراغ پرسش شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم.
سوالاتشون رو فرستادن به 30102.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
خانم مرشدی پور عزیزم از تهران پرسیدن که این پیامو برامون فرستادن. سلام، درود بر شما. من شنیدم صبح ناشتا و یک ساعت قبل از خواب دو قاشق ماست کمچرب و لیمو ترش و یک قاشق زردچوبه با فلفل سیاه اگر مخلوط بشه باعث کاهش وزن میشه، این مطلب درسته؟
ببینید، تک تک این موادی که دارن میگن به نوعی میتونه باعث کاهش وزن بشه. یعنی لیمو خودش اثر ترموژن داره، تو خیلی قرص لاغری هستش، فلفل سیاه همینطور،
زردچوبه
همینطور، و ماست هم با توجه به حس سیری که ایجاد میکنه به خاطر پروتئینی که داخل خودش داره. این بند جداگانش رو ما میتونیم تایید بکنیم، اما اینکه بگیم این ماده رو مثلا فرض کنیم N نفر خوردن و N کیلوگرم هم به ازای مثلا یه ماه که مصرف کردن اینقدر کم شده، اینو ما مطالعه ای من حداقل جایی ندیدم، ولی رد نمی کنم تایید هم نمی کنم. اما به طور تک تک مواد اگه بخوایم بگیم بله، اینو موثره، میتونه کاهش وزن بده.
یک قاشق زردچوبه زیاد،
حالا شاید مدوش قاشق چای خوره بوده.
خب
چون مقدارش نگفتم به شما چقدر.
0911-65-34 هم این سوال مطرح کردن، اگر تخمه آفتابگردان مصرف کنیم آیا برای کمخونی میتواند مناسب باشد؟
خب ببینید، تخمه آفتابگردان تقریبا تو هر 100 گرمش 5-5.5 میلی گرم تقریبا آهن داره، که خب رقم قابل توجهیه اگه ما فرض رو بذاریم به نیاز 18 میلی گرم در روز آهن اگه در نظر داشته باشیم، یک سوم تقریبا آهن مورد نیاز رو همین تخم آفتابگردان میتونه پوشش بده. از این نظر بله، میتونه برای کمخونی کمک بکنه. اما سوال اصلی اینه چه کمخونی؟ کمخونی فقر آهنه، کمخونی میکروسیتیکه، ماکروسیتیکه، سیدروبلاستیکه، تالاسمیه، ماینور تالاسمیه، یعنی اینا بسته به نوع کمخونی. آیا کمخونی در اثر فقر ویتامین B12 هستش، کمخونی در اثر کمبود فولیک اسید هستش، بسته به اینکه چه کمخونی رو دارن. اما اگه منظور کمخونی فقر آهن باشه بله، جزء مواردی هست که میتونه کمک بکنه.
بله، اما برای تالاسمی اینا که توصیه
نه خب چون در تالاسمی مینور من این نیست میتونه مصرف کنه، در تالاسمی ماژور این چون رقم بالایی هست از نظر مقدار آهن داخل خودش، اینو من توصیه نمی کنم.
یعنی ممکنه اون رسوب آهن
بله، چون همینجوری هم خودشون دارن میگیرن، خون دارن میگیرن، وقتی خون دارن میگیرن عملا ما مشکل اصلیمون تو در تالاسمی ماژور اینه که چون مدام داره خون گرفته میشیم، ما رسوب آهن رو در بافتای استخوانی داریم و این خودش خیلی موزره.
و اصلا میان داروهایی رو میگیرن
که آهن رو عملا
بله جذبش رو متوقف
بکنن.
بله، دفع بشه اینه که حتما باید برنامه غذاییشون بکنم تحت نظر پزشکشون و عزیزان حوزه تغذیه باشه دیگه کارشناسا. خیلی متشکر آقای دکتر موحدی از حضور شما و تشکر بکنیم از شنوندگان عزیزمون که ضمن همراهی پرسش هاشون رو هم ارسال میکنن به 3102 برنامه غذا سلامت زندگی. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر موحدی. دوستان شنونده، امیدواریم روزهای آینده هم با ما همراه باشید. همکاران برنامه، همراهان شما تهیه کننده سلماز عطایی، صدابردار راحله غفاری، مشاور محتوایی دکتر محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه‌نوری، با آرزوی بهترین ها برای شما خداحافظ.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری‌ها و راه‌های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
هرگز خودتان را دست کم نگیرید. شما حتما از عهده کاری که دیگران انجام می دهند بر می آیید.
رادیو سلامت.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
دختران آفتاب،
راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند،
تهیه کننده علی رضا نقداف.
بخش 45. دلم نمیخواست مادر به خاطر کارش ما را ترک کند.
چرا در مورد پدر اینطوری فکر میکنید؟ باور کنید اون به فکر شماست، اون نگران سلامتی شماست، نگرانه که شما با اینقدر کار کردن مریض بشید.
خنده یه تمسخرآمیزش به لبخند خشکی مبدل شد. تأسف عمیق در پشت آن لبخند پنهان بود که دل را به درد می آورد. نگاهش را که جدی تر شده بود دوخت به عکس روی میز آرایش، عکسی که مال روز ازدواجشان بود، و بعد با تأسف سرش را تکان داد و به آرامی برد پایین. گونه یه چپش را گذاشت روی زانوهایش و خیره شد به من. یک هو دلم هوایش را کرد. دلم میخواست میتوانستم ببوسمش.
چرا اینقدر این طرح را دوست داری؟
همانطور که صورتش روی زانوهایش بود سرش را تکان داد.
تو نمیتونی بفهمی؟ این همون کاریه که مدت هاست آرزوشو داشتم. یه نقش پیچیده بسیار عالی که از عهده هر کسی بر نمیاد. همه چیزش عالیه، فیلمنامه، کارگردان، نقش من به عنوان نقش اول. با این فیلم، با این نقش برای همیشه تو سینما و یاد مردم موندگار میشم. از اون فیلمایی که از یادها نمیره، برای همیشه. من هم برای همیشه تو خاطره ها میمونم. دوباره بعد از 2-3 سالی که نقشم در سینما کمرنگ شده بود میتونم به اوج خودم برگردم.
اشتیاق غریبی توی چشمهایش موج میزد. وقتی که در مورد فیلم و نقشش حرف میزد صدایش از هیجان و خوشحالی میلرزید. دوباره به این رقیب همیشگیم حسودیم شد. دلم میخواست میتوانستم بیشتر بشناسمش.
نقش چی هست؟ نقش یه مادر، یه مادر با تمام پیچیدگی ها و دغدغه های خاص خودش، یه مادر که چون دخترش رو درک نمی کنی هر دوشون به مشکل بر می خورن و در نهایت دوباره با کمک همدیگه خودشون رو پیدا می کنن. یه نقش عاطفی تمام عیار. و پدرت داره تمام این فرصت ها رو از من می گیره چون یه موجود بی عاطف است. چرا اینطوری فکر می کنید؟ چون اینطوری هست. اگه یه ذره عاطفه تو وجودش بود اینطور منو تحقیر و دربند نمی کرد، اینطور وجود منو نادیده نمی گرفت، احساسات و عواطف منو سرکوب نمی کرد. اون یه موجود سرد و بی احساسه.
خدای من، چطوری اون اینقدر بدبین شده بود؟ ولی باور کنید اون هنوز شما رو دوست داره. معتقده که همه زندگیش، حتی پیشرفتهاش، به خاطر وجود شما بوده. میگفت از موقعی که شما کارت بیشتر شده و کمی اوضاع خونه عوض شده اونم موقعیت‌های کاریش رو از دست داده. چنان به سرعت از جایش پرید که بی اختیار خودم را کنار کشیدم. دستش را بلند کرد و انگشت سبابه‌اش را مثل علامت هشدار به طرف من گرفت. با عصبانیت فریاد زد:
دیدی؟ دیدی گفتم اون یه موجود خودخواهه؟ بهت گفتم، گفتم اون یه مرد خودخواهه که فقط به فکر خودشه. باور نکردی؟ دیدی حال خودشم اعتراف کرده؟ شدت عصبانیت قرار و آرام نداشت. از تخت پایین رفت و شروع کرد به قدم زدن در طول اتاق. گفتم ولی چرا آخه همش با بدبینی فکر میکنید؟ از کنار تخت میرفت تا کنار میز آرایش و دوباره این مسیر را برمیگشت. مگه نمیبینی؟ اون حتی منو هم به خاطر خودش میخواد. میخواد من توی خونه بمونم، به اون برسم، ترو خشکشون کنم تا آقا راحت به کارش برسه، تا آقا بتونن تون تون پله های ترقی رو طی کنن، پیشرفت کنن. به چه قیمتی؟ به قیمتی از دست رفتن من، به قیمتی تباه شدن من، فدا شدن من. ای لعنت به مازنهایی که همیشه باید فدای خانواده بشیم، ولی اصلا چیزی که اهمیت نداره ما این ما. و بعد با شتاب رفت سر میز آرایش. با عصبانیت کشوهایش را بیرون کشید، انگار دنبال چیزی میگشت. دنبال چیزی میگردید؟ آره، این قوطی سیگارم آب شده رفته تو زمین. چند لحظه مکث کرد. بالاخره با تردید گفتم اونو که توی حال پرت کردید روی زمین. چند لحظه صبر کرد. آهان، یادم اومد. و بعد انگار چیز جدیدی به یادش آمده باشد، به تندی کشو را هل داد جلو و دوید کنار من. با نگاه و لبخند پیروزمندانه ای خیره شد به من. بیا، نگفتم اون یه مرد خودخواهه؟ از یه طرف من حق ندارم سیگار بکشم چون آقا دلشون نمیخواد، از طرف دیگه آقا خودشون روزی 10 تا سیگار میکشن. این اسمش چیه؟ خودخواهی نیست؟ اگه سیگار کشیدن بده، باید برای هر دومون بد باشه. اگرم برای آقا خوبه، چرا برای من خوب نباشه؟ سرم درد گرفته بود. چرا اصرار دارن این زندگی را از هم بپاشن؟ دیگر چیزی متوجه نمی شدم. فقط مامان را می دیدم که با عصبانیت حرف می زد، ولی صدایش را نمی شنیدم. اتاق می چرخید، سر من هم به همراهش. با دو تا دست محکم گرفتمش، ولی باز هم نایستاد.
نمی دونم، به خدا نمیدونم. دست از سرم بردارید، برید هر کاری میخواید بکنید. من هیچی نمیگم، هیچی. من که نمیدونم کدومتون درست میگید. هیچی نمیگم، هیچی.
با صدای جیغ من اتاق ایستاد، سرم هم ایستاد، مادر هم ایستاد، مات و متحیر، گریه کنان. و با عجله دویدم بیرون. از صدای در بابا رویش را برگردان. قبل از اینکه از گیجی بیرون بیاید، من رفته بودم توی اتاق خودم و صدای در به همه چیز پایان داد. مریم، مریم جان، صدات میزنند.
خانم عطوفت، تهران، کابین 4.
پلکایم را روی هم فشار دادم تا اشکی که در چشمم جمع شده بود بیرون نزند، ولی بدتر شد. به کابین 4 رفتم، گوشی را برداشتم. باز هم همان بوق آزاد تلفن بود که مثل سوهان دلم را خراش می داد. پس مادر هنوز نیامده بود. آن روز بعد از دعوایش با پدر از خانه رفت. حال روز پدر هم دست کمی از مرده نداشت. جسدی که صبح ها می رفت سر کار و شب مانده تر از صبح بر می گشت. چیزی خورده یا نخورده می خوابید.
در همین یک هفته به اندازه یک سال رنج کشیدم. وقتی فهمیدم که دانشگاه یک سفر اردویی به راه انداخته، دیگر معطل نکردم. چند تکه وسیله را برداشتم، نامه ای هم برای پدر نوشتم و از خانه زدم بیرون. گوشی را با عصبانیت زدم سر جایش و آمدم بیرون. پشت در کابین با چهره متحیر فاطمه مواجه شدم. نبودند؟ سرم را بالا انداختم. از مخابرات که بیرون آمدیم فاطمه میخواست برود حرم، اما من حال و حوصله نداشتم. میخواستم تنها باشم. من میرم حسینیه. مگه نمیای حرم؟ نه، حالم خوب نیست. کمی تردید کرد. خب بیا حرم تا حالت خوب بشه. نه ممنون، سرم درد میکنه. شما برو، من خودم برمیگردم حسینیه. دیگر معطل نکردم، بدون خداحافظی راه افتادم. فاطمه هم به دنبال من آمد. فاطمه جان خواهش میکنم شما برو حرم، من مزاحمت نمیشم. نه کاری به تو نداره، فکر نمی کنم دیگه به بچه ها برسیم. بچه ها الان برمیگردن حسینیه. آخه قرار شد قبل از ساعت 10 برگردن، حالام که ساعت 9:30. دیگر اصرار نکردم. دلم نمی آمد به فاطمه نبگویم. چند قدمی که رفتم گفت: دیشب دیدم اومده بودی توی ایوون و قدم می زدی، انگار خوابت نمی برد. مشکلی برات پیش اومده؟ از دست من کاری برمیاد؟ مثل اینکه اصرار داشت به من نگاه نکند، به همه جا نگاه میکرد به جز من. اینطوری من هم راحت تر بودم. هم آره هم نه. واضح‌تر حرف بزن. واضح‌ترش این میشه که یعنی مشکلی پیش اومده، ولی فکر نمی کنم از دست کسی کاری ساخته باشه. مردد بودم که جلوتر هم بروم یا نه. چه اشکالی دارد؟ بالاخره که باید برای کسی درد و دل کنم، وگرنه بغض خفه‌ام می کند. چه کسی بهتر از فاطمه؟ درد دل من که تمام شد، رسیده بودیم سر کوچه حسینیه. آن چند قدم را هم هر دو در سکوت طی کردیم. دم در حسینیه آقای پارسا را دیدم. کمی حال و احوال کردیم. آقای پارسا فاطمه را صدا زد. می بخشید خانم قدسی، میتونم چند لحظه مزاحمتون بشم؟ چند جمله ای با فاطمه حرف زد و بعد خداحافظی کرد. نه من از فاطمه چیزی پرسیدم و نه فاطمه چیزی از صحبت‌های آقای پارسا گفت. من همانطور گوشه ی اتاق ولو شدم. فاطمه چادر و مانتویش را درآورد و به سمت من برگشت. پس چرا مانتو تو در نمیاری؟ حالا حوصله‌اش رو ندارم. حالم خوش نیست. البته به خرابی توی مخابرات هم نبود. بعد از درد دلم برای فاطمه کمی حالم بهتر شد. شاید هم بدم نمی آمد کمی خودم را لوس کنم. این بازی ها چی در میاری مریم؟ از دختر بزرگ مثل تو بعیده. ناسلامتی تو فردا، پس فردا ازدواج میکنی، مادر میشی، باید به بچه هات امید بدی. حالا خودت اینطوری با یه تک گل باختی؟